أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب گذشت این که در نزاع در مالی که قبلا مال شخصی بوده بین طرفین در این که بیع بوده یا هبه، اگر مدعی هبه مقصودش مطالبه مشتری به ثمن مدعی بیع مدعیه و مدعی هبه که انکار اشتغال ذمه خودش رو به ثمن میکنه منکر محسوب میشه، و اگر منظور از مدعی هبه که خود دهنده ادعای هبه میکنه تا اینکه با ادعای هبه حق استرداد عینو داشته باشه و غرضی و اثر ثمنی مطالبه به ثمنی در کار نیست، بلکه مطالبه به حق رجوع در هبه است، مدعی هبه مدعی است و مدعی بیع منکر. نتیجتاً این میشه که مدعی و منکر رو بر اساس غرض تعیین میشه و بر اساس اون اثری که بر ادعا مقصود به اثبات، مقصود به اون اثر مطالبه به ثمن مدعی بیع میشه مدعی، و اگر منظور مطالبه به حق رجوع و فسخ مدعی هبه میشه مدعی. این کلام مرحوم سید قدس سره بود، کلام مرحوم آقای خویی قدس سره بود، و بعدم کلامی از مرحوم محقق یزدی در ملحقات عروه نقل کردیم که ایشان قضیه رو دو مرحله‌ای کرد در ادعا، و در نهایت ایشون تفسیری داده فرموده ول اولا ان یقال. بعد از آنی که نزاع رو در دو مرحله‌ای بیان کرد به این جور که اول مدعی بیع و هبه هر دو رو قسم میدن، فرمود فإن حلفا، فرضی که بیانه هیچ کدوم ندارن، فإن حلفا او نکلا، در این صورت فرمود رجع النزاع به اشتغال ذمه گیرنده به ثمن و عدمهی، فیکون و مدعی بیع مدعیان و اون طرف مقابل منکرن. این که شد فرمود یه بار دیگه قسمش میدن، یعنی حق داره، فرضمون عدم بیان است، فرض دارن، فرضشون اینه با قسم هر دو، یعنی اونی که میگه بیع قسم بخوره، اونی هم که میگه هبه قسم بخوره، یا هر دو نکول کردن، دو مرتبه یک نزاعی که انهو یک ادعای دیگری شکل میگیره، میگه حالا که بیع و هبه اثبات نشد نوبت میرسه به این که بالاخره گیرنده ضامن هست یا نیست، مدعی بیع ادعای ضمان میکنه، گیرنده منکره، دیگه بر اساس تدائی قسم مجدد بر این اساس نیست، بر اساس مدعی بودن مدعی بیع و منکر بودن طرف مقابل. اینو ذکر میکنه سید، بعد میفرماد ول اولا اینه که این گونه تفصیل بدیم. تفصیلی که تو کلام سید آمده اینه که اگر مقصود به اثبات عنوان بیع و هبه است، اینا هر دو مدعیان، مدعی و منکری در کار نیست. و دیگه نوبت به قسم خوردن هر دو میرسه. ولی اگر مقصود غرض خاصی است، اگر طرف میگه بی، مقصودش اثبات عنوان بی نیست، مقصودش اینه که شما پولش رو بدهکاری به من. کما این که اگر طرف میگه من هبه کردم، مقصودش عنوان هبه نیست، عقد هبه نیست، بلکه مقصودش حق رجوعه. فرموده این تداعی در این صورت، خلاصه ما تابع اون غرضیم. همین تفصیلی که در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو آمده بود رو ایشون هم میفرما. و به ما این که، خب این کلام مرحوم سید، و به ما این که معیار در و میزان در مدعی و منکر اون غرض مقصود به اقامه دعواست. یعنی ملاک اصلا کی مدعیه تابع اینه که چه غرضی از ادعا داره. اگر طرف میگه هبه بوده، به چه غرضی میگه هبه بوده؟ به غرض این میگه که میخواد معامله رو فسخ کنه، رجوع میشه مدعی. اگر میگه هبه بوده به غرض این که بدهکار نیستم، میشه منکر. اصلا میزان تشخیص مدعی و منکر غرض مقصود از اقامه دعوا و از طرح دعواست. پس دیگه جا نداره این اولایی که سید بیفرماد باید این گونه تفصیل داد. اگر غرض اثبات عنوان بیع یا اثبات عنوان هبه است، نه، ما باید ببینیم این عنوان رو برای چی داره طرف ادعا میکنه. اگر صرفا ادعای بیع و هبه است بدون ترتب غرضی، اصلا قضیه ماهیت قضایی نداره. طرف نمیخواد پس بگیره، نمیخواد پول این کالا رو از طرف بگیره، اصلا هیچ غرضی در این جهت نیست، همینجوری، خب این نظام ماهیت قضایی نداره. یعنی طرف رو به محکمه بکشن، یکی میگه بیع بوده، یکی میگه هبه بوده، هیچ غرضی هم ندارن سوای این که بیع بوده هبه بوده، بدون نه این که میخواد طرف پس بگیره، نه اینکه میخواد مطالبه ای به ثمن بکنه. اصلا قضیه ماهیت قضایی نخواهد داشت. خود مرحوم سید در برخی از مسائل متقدمه در همین فصلی که سید متعرض این مسئله رو شده، این مسئله ششم سیده، خودش قبل فرموده اصلا جایی میتونن این اقامه دعوا بکنن که یک حقی بخواد اثبات بشه بر دیگری با اون دعوا. یعنی صرف این که یک اثری هم داره به درد نمیخوره. مثلا طرف میخواد اثبات کنه بیع رو، نذر کرده اگر بیع رو اثبات کرد صدقه بده. مثلا خود مرحوم سیدی مثال اینجوری میزنه، نمیخواد از طرف پول بگیره، میگه فروختم، نمیخواد پولش رو بگیره، حقی رو بر طرف ادعا نمیکنه، اما برای خودش اثری هم داره، نذر کرده اگر مالمو فروختم صدقه ای بدم. اصلا این قضیه ماهیت قضایی نداره. جایی قضیه ماهیت قضایی داره که با طرح دعوا حقی رو بر دیگری بخواد اثبات کنه و دیگری رو ملزم به اداء حقی کنه. پس اونجایی که صرفا ادعای بیع و هبه بلا ترتب غرض علیه، اصلا قضیه ماهیت قضایی نداره. پس معیار در مدعی و منکر بودن غرض، نه مصب دعوا، و مصب دعوا طریق به تشخیص غرضه که به واسطه اون مصب دعوا غرضشون رو از اون ادعا تشخیص بدن. این میگه بیعه، میخواد بگه پولشو بده، یا این میگه هبه است، میخواد بگه میتونم پس بگیرم، و با این فرض قضیه ماهیت قضایی پیدا میکنه و دیگه تابع این که اون غرض که میخواد طرف اثبات بکنه اون رو، اون غرض اثبات باشه میشه مدعی، اون غرض نفی باشه مثل عدم اشتغال ذمه میشه منکر. اگر غرض اینه که میخواد بگه شما بدهکارید، این میشه مدعی. اگر غرض اینه که میخواد بگه من بدهکار نیستم، میشه منکر. ولذا تا اینجا به حسب صناعت حق با مرحوم آقای خویی قدس سره، به حسب قاعده. یعنی اگر ما باشیم قاعده که یکی ادعا میکنه این مال رو به شما به علاوجه زمان تسلیم کردم به بیع، دیگری میگه علاوجه المجان مفتادی هبه کردی، خب در حقیقت اونی که میگه علاوجه زمان ادعای اشتغال میکنه، اون طرف مقابل انکار میکنه. این اگر ما باشیم و قاعده، قاعده ما چی بود؟ اصل، اصل عدم اشتغال ذمه است دیگه، اصل براءت. مدعی خلاف اصل میشه مدعی و مدعی موافق اصل میشه منکر. آقای خویی طبق این اصل جاری شده، ولیکن مرحوم آقای خویی قدس سره در مسئله بعدی که از نظیر این مسئله پیروی میکنه کلامی رو نقل کرده، همون طوری که دیروز نقل کردیم ما از ایشان که اختصاصی به اون نداره، کلامی رو ایشون نقل فرموده از برخی بزرگان که خواستن بگن این کسی که میگه من این مالو به شما فروختم به چه غرض؟ به غرضی که پولیشو از طرف بگیره. این آقا قولش مقدمه، یعنی این آقایی که میگه من فروختم مدعی نیست، این مدعا علیه. اونی که میگه هبه کردی مدعیه، خلافاً لمرحوم آقای خویی که فرمود اونی که میگه مدعی بیعه به خاطر رسیدن به ثمن مدعیه، ایشون میگه اونی که منکر بیعه و میگه هبه بوده تا اینکه بگه من بدهکار نیستم، او مدعیه، و الا مدعی بیع قولش مدعا علیه نه مدعی. چرا اینو فرموده این قائل؟ یه وجهی در نظر منه که الان عرض خواهم کرد، یه وجهی از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه. اون وجهی که از کلمات نائینی استفاده میشه اینه که مرحوم نائینی میخواد بگه ما نص خاصی نمیخوایم، طبق اصول و قواعد این حرف رو میزنیم. اون اصل و قاعده چیه؟ اون اصل و قاعده اینه که نظیرشو قبل از مرحوم آقای صدرم در ادعای نکاح دائم و منقطع نقل کردیم، نظیرش رو، منتها مرحوم نائینی اینجا به یه نکته دیگری میگه. نائینی میگه اصل در ید ومانه، مالی که در ید کسی است مال دیگری، مالی که مال دیگری بوده به دست شخص دیگری آمده اصل ومانه، مگر ثابت بشه که این مال به دست این آقای بعدی علی وجه المجان آمده، یا به هبه یا به وجه ودیعه که اگر تلف شد ضامن نیست. اصل در ید ومانه. چرا؟ نکته‌ای که تو کلام مرحوم نائینیه اینه که ما نحن فیه حتی نیاز به موضوع مرکبم نیست. چون من یه بیانی تو ذهنم بود که میگفتم شاید نائینی میخواد از طریق بیان موضوع مرکب پیش بیاد، ولی الان آقای اسکندری برام کلام نائینی رو که خوندن دیدم نه، مرحوم نائینی بیانش متفاوته. اون بیانی که قبل تو ذهن من بود اینه که ید بالوجدان ثابته، استصحاب میگه این مجانیت نبوده، علی وجه المجانیه نبوده، پس ید هست، عدم مجانیت هم با اصل نفی میشه، هر یدی که مجانی نباشه ضامن نیست، ضامنه، هر یدی که مجانیت در موردش محقق نشه زامنه، چون موضوع ما مرکبه، ید باشد مجانیت نباشد. استصحاب میگه هبه نبوده، مجانیت نبوده، لازم نیست بگیم بیع بوده. همین که ید بود مجانیت نفی شد، مقتضای قاعده غمانه. نه دیگه، قبل مجانی نبوده، اون وقتی دست هنوز نفروخته بود نه هبه کرده بود. آره دیگه، مجانیت موجب عدم غمانه.
من خودم توی مثلا ایتالیا هستم، میخواد این کالاشو من بده، الان میگم اون کالا برای من مجانی، اول باید به دست من برسه.
میدونم که اگر به من هبه کرد میشه بر من مجانی. نمیدونم هبه کرد یا نه.
عدم مجانیت نداره.
آدم داره، قبلا که دیروز که هبه نکرده بود. آقای من سال به انتفاع موضوع نیست، به انتفاع محموله. دیروز که نه بیع بود نه هبه بود دیگه،
خب مجانی هم
نبود. سال به انتفاع محمول بود، یعنی این که این کالا بود و
مجانی بودن بس به انتفاعه.
آقای من
مجانی بودن بس به انتفاعه، انتفاع مجانی اصلا من انتفاع نمیتونستم دستم هم.
آقای من این کالا دیروز بود و هبه نشده بود، درسته یا نه؟ امروز نمیدونم هبه شد یا به شده یا هبه، نمیدونم هبه شده یا نه، درسته بگم این هبه دیروز این کالا هبه نشده بود، امروز هم هبه نشده؟ حالا تو سابقش عدم هبه است دیگه. این کالا به حضرت عباس دیروز هبه نشده بود، بیعم نشده بود.
اینو میپذید مجانی بودن وصف انتفاع؟
آی من هبه بودن مجانیت، یعنی هبه بودن دیگه، یعنی علا وجه المجانیه و عدم ضمان این کالا نبود چون هبه نشده بود دیروز. نمیدونم الان مجانی بر من شد یا نشد، اگر هبه بشه میشه مجانی. این بیانی بود که تو ذهن من بود و برای این ممکن بود تغییر بشه. این بیانی که مرحوم نائینی فرموده یه بیان دیگه ایه. مرحوم نائینی از باب موضوع مرکب پیش نیامده، از باب نعتی پیش آمده. میگه این کالا دیروز مضمون بود، امروز هم مضمونه. اون وقتی که هبه نشده بود مجانیت نداشت، یعنی مضمون بود. یعنی اگر من دیروز این کالا رو میرفتم از این آقا تحت ید من قرار میگرفت، من ضامن بودم. میشه دیگه، برای اینکه کالایی است که بر مال غیر اگر برید بدون اذنش، دیروز اذن نبود دیگه، دیروز مضمون بود. یعنی دیروز اگر من میرفتم ور میداشتم، همینه دیگه. یعنی اگر اسمشو دزدی نگید که بگید ماهیتش الان فرق کرده، اگر دیروز تحت ید من قرار میگرفت، میدونم تحت ید من یعنی با فرض اینکه مالک اجازه نداده، دیروز اگر این تحت ید من قرار میگرفت با فرضی که مالک اجازه نداده بود، اسمشو میذاری دزدی، مشکل نداره. دیروز دزدی بود، امروز تحت ید من قرار گرفته، من نمیدونم به وجه مجانیت یا به وجه مجانیت. استصحاب بگه امروزم به وجه مجانیت نیست. نمیخوام بگم حالا دزدیه، ولی همین مقدارش، دیروز مجانی نبود، دیروز مضمون بود. ضمان یک حکمیست، ولو معنای این ضمان اینه که اگر تلف بشه از جیب من وامن میره. دیروز مضمون بود، امروز هم مضمونه. این بیان مرحوم نائینیه که ایشون از باب موضوع مرکب باز پیش نیامده، از باب استصحاب عدم نعتی، استصحاب نه از باب استصحاب عدم ازلی که الان هم عبارت ایشون خونده شد. اینو کار ندارم من، حالا صحت و سقم بشم کار ندارم. اون چه میخوام عرض بکنم اینه که از برخی از کلمات هم برمیاد که معروف فقها قائلن به این که هر مالی مضمون است مگر مجانیتش محقق بشه. یعنی اصل و قاعده در اموال مضمون بودنه. درسته ما اونی که تا حالا میگفتیم معیار در تشخیص مدعی و منکر چی بود؟ گفتیم اصله، منتها اصلی که تا حالا داشتیم اصل چی بود؟ براءت بود. مستفاد از کلمات فقها و از عده‌ای از نصوص اینه که ما یه اصل دیگه هم غیر اصل براءت داریم و اون اصالت الضمانه. هر مالی اصل هر مال دیگری اصل درش اینه که این مال مضمون بر دیگران مگر ثابت بشه این مال هبه شده به این آقا، آریه به این آقا دادن مجانی، یا و یا هم از کلمات فقها استفاده میشه هم از عده‌ای از روایات وارد در مقامات مختلف. من برخی از این روایات رو که تو برخی از یاد داشتم بود حالا خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم بله، در باب بله شونزده از ابواب الرهن، عنوان وسائل اینه: باب حکم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن وقال المالک هو ودیعه. مالک میگه این مالی که پیش تو گذاشتم ودیعه بود، من بدهکار به تو نبودم، ودیعه بود. گیرنده میگه نه، تو بدهکار منی، این مال رهن پیش من هست. خب نظیر این باب رو مرحوم صاحب وسائل باز تکرار کرده، کجا؟ در بله باب 7 از ابواب احکام الودیعه که باب ان المال اذا تلف فقال المالک هو دین و قال الاخر هو ودیعه، اونجا نظیر این روایات آمده. خب حالا چیه مفاد این روایت؟ یکی صحیحه محمد ابن مسلمه که بله روایت ابن ابی عفوره، صحیحه ابن ابی عفور، روایت دوی همین باب 16، روایت معتبر است. شیخ به اسنادی عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد، دیگه روایت از ارسال خارج میشه. وقتی میگه عن غیر واحد، اگر عن رجل مرسل است، اما عن غیر واحد، مرحوم آقای خویی تو اینجور موارد اعتماد میکرد به روایت، میگه وقتی میگه عن غیر واحد، این مثل کلینی عن جماعتنه، خیلی داره میگه کلینی عن عده من اصحابنا، یه بخش زیادی شاید بیش از نصف روایات کافی کلینی عن عده من اصحابناست. حالا این عده رو مرحوم علامه در رجالش هم تعیین کرده مثلا، ولی خیلی ما مهم نیست برمون این عده کیه. وقتی میگه کلینی عن عده من اصحابنا دیگه لازم نیست، مطمئن نیم دیگه در این عده بالاخره یه فقهی وجود داره. عن ابان عن ابن ابی یعفور، روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی حدیث فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة. یکی میگه بابا این مال رهن بر بدهیه، دیگری میگه نه آقا رهن، من بدهکار نبودم، مال آوردی به من سپردی، من برات زحمتم بکشم نگه دارم. خب طبق قاعده مرحوم آقای خویی چیه؟ اونی که میگه ودیعه یعنی من ضامن نیستم دیگه، اما اونی که میگه رهن یعنی بدهکاری هست و میخواد این مال مضمون باشه. اما روایت میگه قال على صاحب الودیعه البینه، اینی که میگه ودیعه است، مال مجانی پیش منه، علیه البینه، فإن لم یکن بینه حلف صاحب الرهن، مدعی رهن که مدعی مضمون بودنه، میخواد بگه دین داری، حلفه. عکسه علا قاعده باید بحث باشه. پس بنابراین اصل اینه که مال مجانی نیست پیش طرف، به وجه مضمونه، یعنی در حقیقت این نوعی بدل دینشه.
همین روایت نجام کلینی هم در کافی داره، ولی مرحوم صدوق به سندش از فضاله از اول نقل کن دیگه توش ارسال، حتی این غیر واحد هم نداره.
خیلی خوب دیگه، روایت میشه دیگه، از اون جهت باز موثقه است و معتبره است. بله، این یه روایت. روایت دوم، از کدام روایات متفرقیه که ازش برمیاد، اصل اینه که مال دست دیگری مجانی نیست. اینجا تردد بین ودیعه و رهن شد. ودیعه یعنی مجانی، رهن یعنی مضمون. مهم نیست شیعه نباشد، ثقه، من گفتم معتبره. روایت دیگر معتبره اسحاق، باب 18 همین ابواب الرهنه. کلینی هم محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان عن اسحاق ابن عمار، روایت معتبر است. عن ابی عبدالله علیه السلام، فی رجل قال لرجل لی علیک 1000 درهم، میگه من 1000 درهم پول پیش تو دارم، یا بده پول منو. فقال الرجل لا ولكنها ودیعه، تو این مالو به من سپردی. خب اگر این به من سپردی، نتیجه ودیعه بودن اینه که اگر تلف بشه ضامن نیست دیگه. پس بنابراین اختلاف اینه که این مال مضمونه اگر قرضه، مضمون نیست اگر ودیعه است. خب طبق قاعده آقای خویی چیه؟ اصل اینه که ودیعه باشه. فقال ابو قال ابو عبدالله علیه السلام القول قول صاحب المال مع یمینه. صاحب المال، صاحب مالی که ادعا میکنه مضمونه. اینم دو روایت. بله، روایت سوم نه دیگه، چون صاحب المال میخواد بگه ضامنی دیگه، صاحب المال میخواد بگه ضامنی. ولی اگر صاحب المال خلاصه، نه در اینجا فرض اینه، اینجا چون صاحب المال میخواد طرف رو، مثل اینکه صاحب المال میگه که بیع بود، طرف مقابل میگه هبه بود. صاحب المال به اعتباری که میخواد مدعی بشه. بله، روایت دیگر عرض کنم، باز دو تا روایت دیگه هم اینجا بود. بله، باب 17 از باب 16 خوندیم، از باب 18 خوندیم، باب 17 وسائل از همین ابواب الرحم. عنوان وسائل اینه: باب و انهما اذا اختلفا فی ما علی الرهن ولا بینته فالقول قول الراهن. اون کسی که مال آورده سپرده به عنوان رهن، قول او مسموعه. بله، روایت بله چهارم این باب معتبره سکونی است. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رهن، خوب دقت کنید روایتو، اختلف فیه الراهن والمرتهن. فقال الراهن هو بکذا و کذا. راه یعنی اون کسی که صاحب مال آورده گذاشته، میگه من 100 تومن به تو بدهکار بودم، این مال رو رهن گذاشتم. گیرنده میگه نه آقا، 1000 تومن بدهکار بودی، اینو رهن گذاشتی. و فرضیه این مال الان 1000 تومان میارزه، گیرنده میخواد بگه پس بنابراین این مال همش بابت بدهید، دهنده میخواد بگه نه آقا من 100 تومان به تو بدهکار بودم. و قال المرتهن هو به اکثر، مرتهن یعنی گیرنده، میگه بدهی تو بیشتر بود. قال علی علیه السلام یصدق المرتهن، مرتهنی که در حقیقت مدعی طلبکاری بیشتره دیگه، حتی یحیط به ثمن، تا معادل این پولی که، یعنی چرا در حقیقت راهن میخواد بگه من به مقدار 1/10 این مال رو به تو بدهکارم، پس 9/10 دیگر رو به بدهکار نیستم، پس مال و 9/10 رو مجانی پیش تو گذاشتم. گیرنده میگه نه آقا تو همش رو بدهکاری. مثلا در این صورت اصل اینه که این مالی رو که این آقا به این طرف داده، این مال به وجه مجانیت نیست، به این مقداری که این دین در حقیقت پرداخت کرده، منتها دین رو به این مقدار اثبات میکنه، به مقدار این. حالا اگر دین بیش از این باشه دیگه نه اثبات نمیشه. تعبیر اینه که حتی یحیط به ثمن لأنه امینه. میدونم، اما پذیرفتن هر دو رهنه، اما یکیشون داره رهنیت رو به مقدار 100 تومن قبول میکنه، یکی ادعا میکنه رهنیت بابت 1000 تومن رو. که آقای خویی علل قاعده باید بگه، آقای خویی تو این مسئله باید بگه، اگر طرف میگه، یکی میگه 1000 تومن طلبکارم، دیگری میگه 100 تومن طلبکاری، قول کیه؟ قول 100 تومن. ایشون میگه نه، اگر بناست این کالا 1000 تومن میارزه، اون کسی که میگه 1000 تومن او قولش مقدمه.
این اصل زمان به زمان منتقل شدن ثابت نمیکنه، چون هر دوتا بر این که اصل زمان هست اتفاق دارن، تو مقدارش اختلاف داره. از اون قاعده هست داریم این روایت اثبات
نمیکنه. حالا روایت دیگر، روایت باب 8 از ابواب احکام الودیعه، از کتاب الرهن خارج شدیم. روایت شیخ به اسنادی که عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن حبیب الخثعمی، من نمیدونم حبیب خثعمی چیه، راویشم ابن ابی عمیره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یکون عنده المال ودیعه. نه ببخشید، بابه 7 من اشتباه کردم، باب 8 رو دارم میخونم. روایت معتبره اسحاق ابن عماره قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل، ببینید چه جور اصالت الضمان رو داره میگه، عن رجل استودع رجلا 1000 درهم فضاعت، گم شد، فقال الرجل، یعنی کی؟ یعنی گیرنده، کانت عندي ودیعه، و قال الاخر انما كانت لي عليك قرضا، دهنده میگه قرض دادم، خب نتیجه چیه؟ ضامن. گیرنده میگه ودیعه، خب ما نحن فی هم چی بود؟ دهنده میگه بیع بود پس ضامنی، گیرنده میگفت چی بود؟ هبه بود، پس ضامن نیست دیگه. این روایت دهنده میگه که قرض بود، گیرنده میگه آقا ودیعه بود، یعنی میشه که بگه هبه بود. خب طبق قاعده آقای خویی با چی میگه اینجا؟ قول کیه؟ قول گیرنده است دیگه، چون نمیدونیم این گیرنده ضامنه، چون اگر ودیعه باشه گیرنده ضامن نیست. کسی که میگه این پولو به تو قرض دادم ادعای ضمان داره، مثل اینکه اون مدعی بی ادعای ثمن رو داشت، گیرنده ادعای براءت رو داره. اما این روایت فقال المال لازم له، یعنی این گیرنده ضامنه، الا یقیم البین انها کانت ودیعه، ما نحن فی هبه بود، یقیم البین علی انها هبه، در روایت چون امر بین قرض و بین ودیعه بود، میگه باید اینی که میگه ودیعه است ضامن نیستم باید بیانه بیاره. اینه که دهنده که میگه قرض دادم قول قول اوست، اصل اینه که این مالی رو که داده مضمونه مگر براءت گیرنده اثبات بشه. این دیگه این بله. و از این بله ها هنوز هست. این که عرض میکنم به این چهار تا روایت ختم نمیشه. من قول میدم به شما بعد از تعطیلات فاطمیه غیر از این روایات براتون بیارم بر این اصالت الزمان، ولی شما حضرت عباسی طول این مدت برید مراجعه بکنید، شاید تعداد وافری از روایات، شاید بدون مبالغه میگم از 30 و 40 روایت تجاوز بکنه. من الان به تفصیل یادم نیست که به شما بگم الا ولا بود. این به اجمال مرتکز من اینه که این اصالت الزمان یک امر مغروس و مرتکزی در روایات مختلف به صورت امر معهود مفروضه. موجبی نداره، ما در اموال یه قاعده‌ای داریم. من برای اینکه قبل این ادعام ادعا نباشه دو تا روایت دیگه براتون میخونم دیگه، منتها کتاب نیاوردم، حضرت عباسی سخت کتاب آوردن، از باب بیع وسائل احکام العقود. بله والا آوده، بله تو کتابشونم دیدم. بله دو تا روایتی که تو احکام العقود هست در عرض کنم خدمتتون، باب 11 از احکام العقود، یکی معتبره ابن یزیده. حالا نگید دیگه بابا این ابن یزیده، باشه دیگه، نه نگید لعنت الله بر این، بله بر اون یزید لعنت الله. خیلی خوب، میدونی من اصلا مقید بودم نوشتم ابن یزید، اتفاقا اسمش هم عمره. منتها اینقدر آدم خلاصه حد الامکان اقتصار میکنه برای حد ضرورت دیگه، گفتیم اینقدر غیر از این روایت از مسند بودن خارج میشه. بله این روایت اینه که مضمون روایت ان تاجر ان اذا صدقا بورک لهما، کسانی که خرید و فروش با هم میکنن اگر راستگویی در معامله باشن خدا مبارک قرار میده معامله رو بر اونها، بر فروشنده و خریدار. این که میبینید الان هم تو معاملات قدیمی ها میگن خدا برکت بده، این مضمون روایته، التاجران اذا صدقا بورک لهما، خدا مبارک قرار میده، هم برای فروشنده اون پول مبارکه هم برای خریدار اون کالا مبارکه. تا این که داره وهما بالخیاره مالم یفترقا، خریدار و فروشنده بالخیار مالم یفترقا، فین اختلفا، یکی میگه آقا این کالا رو به 100 تومن خریدم، دیگری میگه 150 تومن فروختم، فاین اختلفا فالقول قول رب السلعه، یعنی صاحب اون فروشنده، القول قول رب السلعه یا سلعه او یتتارکا، حالا یتتارکا یا به معنای یتفرقا که معناش اینه که ماداما فی المجلس القول قول رب السلعه، یعنی صاحب کالا فروشنده. پس بنابراین طبق قاعده آقای خویی چیه؟ القول قول مشتری دیگه، چون مشتری میگه کمتر ثمن، این میگه القول قول رب السلعه. این یک روایت. روایت دیگر که دیگه شاید کس صریحه مرسله بزنطیه مشتمل بر ارساله، عن صادق علیه السلام الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا و کذا، مثلا میگه به 1000 تومن به اقل مما قال البایع، بایع به بیشتر میگه دیگه، طبیعیه دیگه، ف فقال القول قول البایع مع یمینه. خب طبق قاعده آقای خویی القول قول مشتری دیگه، کسی که چون منکر زیاده است، میگه القول قول البایع مع یمینه اذا کان الشیء البته قائما بعینه، اگر کالا وجود داره قول قول بایعه. یعنی چی؟ یعنی طرف باید ثمن رو اون مقداری که بایع میگه، حالا اگر تلف شده حالا شاید مفهوم روایت اینه که دیگه نه، ولی حداقل در اینجا ذیل همینجا که القول قول البایع مرحوم آقای خویی قدس سره همین دوتا روایت هم نقل میکنه در این مسئله و میفرماد علیه الاجماع، علیه الاجماع. خود آقای خویی هم میفرماد خب ولو روایت بزنتی مشکل داره اما روایت ابن یزید دیگه خوبه و علیه الاجماع. بقیهش رو انشالله آقایون مراجعه بکنید بقیه روایات رو تا ببینید این اصل، این اصل اگر ثابت بشه در عده از مسائل آتی که مرحوم آقای خویی میفرماد قول قول یک طرفه دیگه نمیشه درست بشه. والحمدلله رب العالمین.